به صورت 24 ساعته تقدیم میشه. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه با من قدم بزن توجه فرمایید.
گوش کن، اینک از اعماق سالها و قرنها و هزارها صدایی به گوش می‌رسد. صدایی مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان.
در این جلسه کتاب‌های درسی دارالفنون مورد بحث ما است. مدرسه دارالفنون را قبلا گفتیم نخستین آموزشگاه و دانشگاهی بود که به منظور دریافت علوم و فنون جدید و آموزش آنها در ایران تأسیس شد. از همون زمان شروع این کار، چون کتاب نیاز اصلی دانش آموزان بود، استادان خارجی شروع به تألیف کردند. این استادان در قراردادنامه‌ای را که نوشته بودند برای آمدن به ایران، موضوع کتاب درسی یکی از وظایف آنها بود. به همین دلیل از زمانی که کلاس درس را در 1268 شروع کردند، شروع به نوشتن مطالب هم کردند. منتها مطالب اولیه اونها در کلاس درس به وسیله مترجمان ایرانی ترجمه و تدریس می شد. نخستین کتابی را که در ایران استادان خارجی نوشتند، کار دکتر پولاک بود که کتاب پزشکی بود در سال 1270، یعنی درست 2 سال پس از تأسیس دارالفنون نوشته شد و کتاب‌های دیگری از اون به بعد هم نوشته شد که البته دکتر پولاک کتاب‌های دیگری هم نوشته که موضوع بحث ما خواهد. از کتاب‌های دیگری که باز در نخستین این مجموعه هست، کتاب مکانیک هست، مکانیک یا کتاب فیزیک بگین، مکانیک جر اثقال هم گفتند که کریشش اتریشی اون کتاب را نوشته، میرزازکی مازندرانی ترجمه اون کتاب کرد. جالبه است که کتابای اولیه اغلب با مشکلاتی همراه بود نوشتنشون. ما اصطلاحات علمی نداشتیم. خیلی از مفاهیم علمی برای ایران برای نخستین بار وارد کشور می شود. برای اینکه به جای اصطلاحات خارجی ما اصطلاحات فارسی پیدا کنیم، بعضی وقتا مترجمین مختلف از اصطلاحات متفاوتی استفاده میکردن. یعنی ممکن هست که به جای یک کلمه مثلا فورس که به معنی نیرو هست، واژه‌های مختلفی مثل زور، قوت، قدرت، همه این کلمات را جانشین کلمه فورس بکنن. بعضی مواقع بود که یک واژه فارسی را به جای چند اصطلاح علمی هم به کار میبردن. البته این مسائل را ما داشتیم تا زمانی که فرهنگستان در سال 1313 شمسی تأسیس شد و یکی از وظایف اون تهیه یا بگیم که تولید اصطلاحات علمی بود یا انتخاب و گزینش اصطلاحات علمی بود که این کار صورت گرفت. هنوز هم بعد از 170 سال که ما با علوم جدید آشنا هستیم، بسیاری از اصطلاحات علمی که به زبان فارسی رسیدن ما معادلشون را نتوانستیم پیدا کنیم. البته می مطلع هستیم که دائما علوم و فنون در حال تولید مفاهیم جدیدی هستند و لازمش این هست که فرهنگستان ما هم دائما به این کار، یعنی معادل سازی یا انتخاب گزینه، اقدام بکنه. اما کتاب‌های اولیه که به فارسی ترجمه شد یا بگیم منتشر شد، نوشته‌های دکتر پولاک بود. اولین کتاب تشریح بدن انسان در 1270 قمری که تقریبا میشه 1230 یا 32 شمسی، دقیق تر بگیم، هست. ترجمه میرزا محمد حسین افشار هست. زبدت الحکمه باز از همین مؤلف، یعنی از پولاک، 1272 ترجمه علی نقی حکیم الملک. پاتولوژی ترجمه میرزا محمد حسین افشار. جلاء العیون ترجمه میرزا محمد حسین افشار. علاج الاسقام در جراحی با یک رساله درباره کهالی ترجمه محمد حسین افشار. محمد حسین افشار از مترجمین اولیه هستند که نه تنها در کلاس درسی مستقیم مطالب استادان خارجی را ترجمه می کردند، بلکه به ترجمه و بعد چاپ این کتاب ها هم اقدام کردند. جراحی، طب نظام، این از تألیفات پولاک بود. علاوه بر پولاک ما بعد از اون استادان بعدی داشتیم که به تدریس پزشکی مشغول بودن. دکتر تولوزان، قانون نظم قشون، 1277 قمری به چاپ رسید است. زبدت الحکمه 1280، بدایت الحکمه ناظری 1280، رساله در طب 1293، طرز جلوگیری از بیماری طاعون 1294. دکتر تولوزان سالها در ایران بود و به تألیف این کتابها و تدریس مشغول بود. شلیمر از پزشکان بعدی هست. زینت الابدان 1279، سیر حکمت در تشریح 1279، شفائیه 1281، لغتنامه طبی، کار بسیار جالبی هست که مترجمین بعدی از این کتاب استفاده کردن. قواعد الامراض 1292، کلیات طب فرنگی 1292، جلاء العیون، مفتاح الخواص، اسباب الادویه. کتاب های مختلفی هستند که ترجمه شدن. این کتاب ها و کتاب های دیگر سبب شدند که کم کم آموزش داده بشن وسیله استادان خارجی و بعد استادان ایرانی و طب فرنگی در ایران پایه بگیره. کتاب های دیگر اسرارالحکمه، مفتاح الادویه ناصری، سید حسین خان نظام الحکمات ترجمه کرده است، جوهریه، میرزا بابای شیرازی، پزشکی نامه، ناظم الاطباء نفیسی، ضیاء العیون، زین العابدین همدانی، دقایق العلاج، محمد کریم خان کرمانی، ضیاء الناظرین، دکتر لورلوسکی، تراپوتیچ و دواساز طبی میرزا ابوالحسن. اینا مجموعه کتاب های بود. در این قسمت ما بیشترین کتاب پزشکی را داریم که ترجمه شده است و بعد هم به چاپ رسیده و خوشبختانه این کتاب ها هنوز وجود داره در چاپخانه های بزرگ ایران. بعد به علوم نظامی می رسیم. مطلع هستیم رشته های مختلف، پزشکی بود، علوم نظامی بود، رشته های مهندسی بود، داروسازی بود، توپخانه بود، اینا رشته های مختلف سوار نظام و پیاده نظام که در همه این رشته ها تألیفاتی بود. در علوم نظامی کتاب های زیر هست: علم تحسین، تحسین باستاد، حصار کشی، ولی نوشته بوهلر، ترجمه میزالی اکبرخان مهندس شیرازی، اسلحه شناسی نیکولای فرانسوی معلم توپخانه، ترجمه مصطفی قلی‌خان معلم. علم توپخانه به روزگار زکی خان مازندرانی که در چند باب زکی خان این کتاب را تألیف کرده. البته اولین کتاب توپخانه را موسیو کریشش نمساوی ترجمه کرد. حرکت افواج فوجها 1283 تألیف بوهلر، ترجمه محمد کریم فیروزکوهی، قلعه سازی از روزگار ناصری دارالفنون با ذکر ابزار و مصالحی که باید در این راه به کار رود، گویا از کتاب‌های درسی دارالفنون است. در دو بخش قلعه سازی فوری و قلعه سازی برای همیشه، اولی در 15 صفحه و دومی در 40 صفحه این کتاب نوشته شد. بعد از کتاب‌های پزشکی و کتاب‌های نظامی به کتاب‌های علوم تجربی برخورد می‌کنیم. علوم تجربی را اولین کتاب علوم تجربی که فیزیک باشد کریشش نوشته شده که البته امروز دیگه نمی‌تونه این کتاب مورد استفاده قرار بگیره، برای اینکه بسیاری از مفاهیم در طول زمان عوض شده است و کامل شده و با اون کتاب اولیه تفاوت میکنه. من تا از نظر تاریخ علم میتوانیم اون کتاب رو ما بررسی کنیم که کریشش نوشته و میزازکی مازندرانی هم در کلاس در کنار کریشش مطالبش را ترجمه میکرده به فارسی و هم کتاب را ترجمه کرده کامل به فارسی و در چاپخانه دارالفنون منتشر شده. این کتاب به نام علم جر ثقیل یا علم حکمت طبیعی هم گفته شده. اصول شیمی عالی میزازکی محلاتی. میزازکی محلاتی یکی از معلمین ایرانی هست که حدود 40 سال یا کمی بیشتر در دارالفنون تدریس کرده. میزازکی جزو 42 نفر دانشجویان دارالفنون بود که در سال 1275 دوره 7 ساله را گذراندن و از میان حدود 100 نفر دانشجو این 42 نفر انتخاب شدند و برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاده شدند. بعضی از این افراد که پزشکی خواستند بخونن خب دوره 6-7 ساله یا بیشتر را گذراندن، بعضی ها زودتر فارغ التحصیل شدن در رشته های دیگر. میرزا کاظم از افرادی بود که فقط یک کمی بیشتر از 3 سال در فرانسه بود، ولی کن بسیار باهوش بود به طوری که همون زمان دانشجویی توانست مورد تقدیر دانشگاه قرار بگیره، نشان بگیره و بعد در ایران که آمد مخصوصا به درس شیمی بسیار علاقه من بود. آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه معدنی و عالی را اون به راه انداخت و جالب این است که اونقدر به شیمی علاقمند شده بود که در دارالفنون به نام آقای شیمی معروف شده بود و بعد از این که انتخاب فامیل در ایران معمول و اجباری شد، فرزندان اون فامیل شیمی را برای نام خانوادگی خود انتخاب کردند و دکتر محمود شیمی که به نام پدر داروسازی ایران یا پدر علم شیمی ایران شناخته شده و مجسمش در اون بازارچه کیش بر روی سکوی خاصی قرار گرفته است، فرزند همین آقای محمد کاظم محلاتی بود. محمد کاظم کتاب‌های دیگری هم نوشته است که ما در اینجا مورد بحث قرار می‌دهیم. از کتاب‌های دیگری که در اینجا نوشته شده اصول علم فیزیک هست که سالهای بعد، البته 1118 علی محمد آصف الحکما نوشته، چاپ سنگی در تهران شده. اصول علم فیزیک حکمت طبیعی مهندس علی خان ناظم العلوم نوشته است و این آقای ناظم العلوم کسی هست که اولین بار به تدریس فیزیک به جای استادان خارجی پرداخته و بعداً از نظر مدیریت کارهای مهم می کرده. یکی از کارهاش این است که وقتی قرار شد زل سلطان در اصفهان مدرسه باز کنه، ایشون را به عنوان مدیر اون مدرسه از تهران دعوت کرد و به اصفهان بود. علاوه بر این که ایشون به اصطلاح مدیر مدرسه همایونی اصفهان بود، در سال 1315 هجری قمری برابر 1276 شمسی که اولین مدرسه علمی یعنی دبیرستان در ایران تأسیس شد، همین آقای مهندس علی خان ناظم العلوم به عنوان مدیر اون مدرسه برگزیده شد، منتها مدت مدیریتش بیش از یک سال طول نکشید. کتابای دیگری که در قسمت فیزیک نوشتن، اصول علم فیزیک ترجمه عبدالحسین ملقب به صدرالحکما، این کتاب در تبریز به چاپ رسیده. اصول علم گیاهشناسی مهندس موزعلی خان ناظم العلوم نوشته. اصول علم معدن جزوه درسی به درس معدن و معرفت الارض نوشته محمد آقا در سال 1324. جانورشناسی در شناخت انواع حیوانات اهلی و وحشی و ویژگی زندگی هر یک از آنها، ترجمه از کتاب‌های اروپایی. تاریخ طبیعی دکتر ولی الله نصر. تاریخ طبیعی زیستشناسی حیوانشناسی و انسان دکتر زین العابدین شیدفر 1283 در تهران چاپ سنگی. تذکرت الارض ناصری متن از مصطفی کیته، ترجمه محمد تقی فرزند محمد هاشم محمد حسین کاشانی انصاری. کتابی پزشکی که آن را در 1284 ترجمه کرده، این مترجم هم یکی از افرادی هست که بسیار کتاب‌های مختلفی ترجمه کرده. کتاب تربیت از کتاب‌های ایشون هست و پزشک مخصوص زل سلطان بود و مدرسه همایونی اصفهان به همت ایشون آماده کار شد. البته مدیریت را قبلا گفتیم، مهندس میرزا علی خان ناظم العلوم داشت، ولیکن بیشتر فعالیت های بکاراندازش به وسیله این آقای انصاری کاشانی بود. علاوه بر کتاب هایی که در قسمت علوم تجربی نوشتن، در قسمت علوم پایه و علوم پایه ریاضی و همین ترتیب کتاب های هنری نوشتن، در قسمت موسیقی، در قسمت عکاسی، تئاتر، نقاشی، کارای جالبی شد. کتابی که اولین بار در قسمت عکاسی نوشته شد، اصطلاحات شیمیایی، محمد کاظم محلاتی این کتاب رو نوشته، شامل یک مقدمه است، سه باب، یک خاتمه در اصطلاحات شیمیایی و فیزیکی که در هنر عکاسی به کار آید، باب ها در ساختمان دوربین های عکاسی و در خاتمه کتاب روش عکس گرفتن هست. کتاب علم الاشیا را علی محمد فرهوشی در سالهای بعد نوشته است. سرگذشت زندگی ژان دارک مترجم پتروس از زبان روسی ترجمه کرده. شرح حال نیکولای اول دکتر پولک ترجمه کرده. تاریخ امپراتوری نیکولای. شاهان قاجار به تاریخ خیلی اهمیت میدادن، از این رو ترجمه و تألیف تاریخ هم در زمان اونها رواج پیدا کرد. تاریخ روسیه در سال 1282 توسط ترجمه میرزا آبکار به چاپ رسید. تاریخ جنگ مشرق زمین ترجمه میرزا کاظم محلاتی. لویی 14 ترجمه محمد طاهر میرزا. تاریخ چین و قشون ترجمه سخوف باشی. علاوه بر این کتاب ها، یکی از مترجمین بزرگ و یکی از مؤثرین در انتقال مخصوصا علوم ریاضی به زبان فارسی از عبدالغفار نجم الدوله بایستی نام ببرد. این استاد انواع کتاب‌های ریاضی در قسمت حساب، هندسه، جبر و مقابله و برای هر رشته از این علم معمولاً 3 کتاب می نوشته که بخش ابتدایی را برای افرادی که تازه شروع به تحصیل در این رشته کردن مقدماتی و بعد قسمت متوسط افرادی که چند سال ریاضی خونده بودند و بعد رشته عالی این قسمت را نوشتند. میرزا عبدالغفار خان علاوه بر کتاب‌های ریاضی به ترجمه کتاب‌های فیزیک هم دسترسی پیدا کرد که اولین کسی از کتاب‌های نجوم و اطلاعات نجومی جدید را به زبان فارسی در آورده. به جغرافی بسیار علاقه من بود. تعداد کتاب‌های ایشون حدود 28 جلد و جالب این است که تعدادی از کتاب‌های اون در زمان اون خودش ترجمه شد، یعنی به چاپ رسید و تعداد زیادی هم از کتاب‌ها پس از او به چاپ رسید یا هنوز تعدادی چاپ هم نشده است. علاوه بر کتاب‌هایی که خودش هم نوشته بود، اقدام به چاپ کتاب‌هایی که دیگران هم نوشته بود ایشون انجام داد. کارهای عملی زیادی هم کرد که مثلا نقشه برداری از شهر تهران بود. اندازه‌گیری جمعیت تهران یکی از کارهای بسیار جالب آقای نجم‌الدوله است. البته بحث درباره کتاب‌های دارالفنون به درازا می انجامد که ما به همین اختصار قانع میشیم و امید داریم که کتاب‌های درسی دوره‌های دبستان و دبیرستان را در جلسات آتی مورد بحث قرار بدیم. با تشکر از توجه شما، خدا حافظتون.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. مطالبی رو که در پیوند با بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی خدمت شما عرض کردم تا جایی ادامه پیدا کرده که به مادها رسیده و از برنامه پیشین مشخصا در دوره نخست حکومت مادها با نخستین فرمانروای مادها آشنا شدیم به نام دیاکو که در حکمتانه که بعدها به نام همدان تغییر نام پیدا کرد مردم رو راهبری می کرد و حکومت منسجمی تشکیل داد در نواحی غرب ایران آن روزگار که به نام حکومت مادها می شناسیم و در واقع نخستین حکومت منسجم ایرانی است. و وعده کردم که در ادامه صحبت‌هام به زندگی فرهنگی مادها بپردازم و درباره فرهنگ و اندیشه در میان این قوم بیشتر صحبت بکنم. این که بخواهیم بدانیم مردمانی که در سرزمین مادها میزیستند چگونه می اندیشیدن و به کدام زبان سخن می گفتن و به کدام خط می نوشتن و باورهای آیینی اونها چه بود، با توجه به پژوهش‌هایی که انجام شده ما رو به این نتیجه میرسانه که باید این بررسی رو در دو بخش یا در دو مرحله انجام بدیم. دوره نخستین که پیش از استقرار و چیرگی پیشوایان آیینی قوم ماد بوده که اونها رو مغ می نامیدند و ما بیشتر از حالت جمع این اسم استفاده می کنیم، یعنی مغان. و دوره دوم دوره مغان هست، یعنی زمانی که بسیاری از ارکان حکومتی و قدرت مطلقه تقریبا در دست مغان بوده، که مرز این دو دوره، یعنی دوره نخستین و دوره دوم، دوره قدرت مغان، پایان سده هفتم پیش از میلاده. مادها جنبه های بسیاری از تمدن و فرهنگ ساکنان بومی باختر و شمال فلات ایران و حکومت‌های متمدن اورارتو و آشور و بابل رو پذیرفته بودند. در این آمیزش بود که قوم ایرانی در پهنه تاریخ پدیدار شد و به این ترتیب فرهنگ و هنری از نفوذ فرهنگ و هنر حکومت‌های دیگه به گونه‌ای مؤثر برخوردار شد که ما اون رو به نام فرهنگ و هنر مادی می‌شناسیم. نخستین جنبه از بررسی فرهنگ و هنر اقوام پیشین زبان و خط هست. لازمه که در آغاز درباره زبان در ایران کهن مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. از سال 1000 تا 700 پیش از میلاد دوره رواج زبانی است که ما اون رو با نام ایرانی باستان میشناسیم. از این زبان ایرانی باستان چیزی حتی یک کلمه هم باقی نمانده. زبان ایرانی باستان در طول سده هفتم پیش از میلاد همزمان با استقرار ایرانیان در بخش‌های مختلف ایران به صورت‌های مختلفی تحول پیدا کرده. این صورت‌های مختلف ویژگی‌هایی پیدا کردند که اونها رو از زبان ایرانی باستان و از همدیگه ممتاز کرد. از زبان ایرانی باستان تا آنجا که مدارکی در دست داریم 4 زبان مستقیماً منشعب شدند. یکی سکایی هست، دوم مادی، سوم پارسی باستان و 4 اوستایی. درباره زبان اوستایی در برنامه‌های پیشین، آنجا که درباره زرتشت با شما صحبت کردم، مطالبی رو به عرض شما رسوندم. با زبان سکایی هم تقریباً میتونیم بگیم که کاری نداریم، چون مورد بحث ما نیست. زبان پارسی باستان که زبان دوره حکومت هخامنشیان هست و در این دوره در واقع رواج پیدا کرد، به برنامه‌های آینده موکول میشه، آنجا که درباره هخامنشیان با شما صحبت خواهم کرد. ولی درباره زبان مادی واقعیت اینه که اطلاعات چندانی نداریم. زبان مادی باستان زبان قوم ایرانی تبار ماد بوده و از این زبان فقط چند واژه که غالباً اسامی اشخاص، قبایل و مکانها هستند در کتیبه های آشوری و بابلی، کتیبه های پارسی باستان، الواح ایلامی، اسناد آرامی و متون یونانی بر جای مانده. مقایسه واژه‌های شناسایی شده مادی با معادل‌های اونها در پارسی باستان و اوستایی نشان میده که زبان مادی بسیار به زبان اوستایی نزدیک بوده. از زبان مادی نوشته‌ای به جا نمونده. تنها می‌دانیم